بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماز جمعه تهران به امامت آیت الله علی خامنه ای در حال برگزاری است. اجلاس اتحادیه اروپا امروز به پایان میرسد و کاخ سفید واشنگتن از موضع باراک اوباما در قبال ایران حمایت کرد. ساعت 14 به وقت تهران، 11:30 دقیقه در اروپای مرکزی، 29 خرداد ماه، 19 ژوئن سال 2009 میلادی. در حال این مجله ویژه خبری انتخاباتی رو از رادیو فردا آغاز می‌کنیم که سخنان آیت الله خامنه ای رهبر ایران در نماز جمعه تهران در حال ادامه هست. اما پیش از آن که این مجله ویژه رو باز کنیم و به سراغ روزا آجیری میریم با تازه‌ترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
با سلام. در اولین جمعه پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، امروز جمعه آیت الله علی خامنه ای امامت نماز جمعه تهران را بر عهده گرفت. در پی اعلان نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری، تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای در تهران و شهرهای دیگر ایران برپا شد. آقای خامنه ای سخنان خود را در بخش سیاسی خطبه نماز جمعه که در میدان فلسطین تهران برگزار شد، به انتخابات ایران اختصاص داد و از شرکت گسترده مردم در این انتخابات تمجید کرد و آن را نشانه حمایت امام زمان و مردم از نظام جمهوری اسلامی دانست. او اختلاف آرا در انتخابات را امری طبیعی دانست، با این حال تردید در نتیجه انتخابات را به دشمنان جمهوری اسلامی نسبت داد. او این دشمنان را مشخص نکرد، اما معمولاً کلمه دشمن در سخنان آقای خامنه‌ای به غرب و به ویژه به آمریکا مربوط می‌شود. آقای خامنه‌ای با تأکید بر آنکه هر چهار نامزد انتخابات از مسئولان ارشد و معتقد به جمهوری اسلامی بودند، اعتراض‌ها را نشانه برخورد میان مخالفان و موافقان نظام ندانست و آن را اختلاف نظری میان آنچه در ایران خودی‌ها توصیف می‌شود شمرد. در میان شرکت کنندگان در نماز جمعه امروز، علاوه بر محمود احمدی نژاد برنده انتخابات که از سوی نامزدها به تقلب در انتخابات متهم شده است، محسن رضایی نامزد دیگر انتخابات نیز شرکت داشت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب که معترض اصلی به این انتخاباتند در این مراسم حضور نداشتند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود از اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری تجلیل کرد. این دو تن در جریان مناظره های انتخاباتی از سوی محمود احمدی نژاد به فساد مالی متهم شده بودند. با این حال آقای خامنه ای بر وجود اختلاف نظر با آقای رفسنجانی و نزدیکیش با نظرات احمدی نژاد تاکید کرد. سخنرانی آیت الله علی خامنه ای همچنان ادامه دارد و ادامه سخنان آقای خامنه ای را در بخش‌های بعدی خبری به آگاهی می‌رسانیم. رهبران اتحادیه اروپا امروز جمعه به اجلاس دو روزه این اتحادیه که در بروکسل برگزار شده پایان می‌دهند. مهمترین موضوع این اجلاس تأمین تضمین‌هایی برای متقاعد کردن رأی دهندگان ایرلندی به حمایت از پیمان لیسبون بود. شریکان ایرلند در اتحادیه اروپا نگرانند که تدوین پیمان نامه تازه باب بحث درباره پیمان لیسبون را باز کند. مردم ایرلند در رفراندومی که در سال 2008 برگزار شد به این پیمان رأی منفی دادند. کاخ سفید واشنگتن در واکنش به اینکه چرا در مقابل حوادث پس از انتخابات ایران موضع‌گیری نمی‌کند، تأکید کرده آمریکا ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت ملی ایران از موضع باراک اوباما در قبال ایران حمایت می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه گذشته ضمن ابراز نگرانی از اعمال خشونت علیه مردم ایران گفته بود نمی‌خواهد با موضع‌گیری علیه جناح خاصی آمریکا را در بحران سیاسی ایران درگیر کند.
تازه ترین خبرها را از همکارم روزا آجیری می شنیدید.
پر جمعیته، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا را قبول ندارند؟
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان، بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشون رو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
ساعت 14:04:45 به وقت تهران هست و ما از استودیو خبر رادیو فردا در خدمتتون هستیم. در کنار من در استودیو رادیو فردا همکارانم آقای طاهری و آقای زرنگار هستند تا تا درباره خطبه‌های در حال رو به پایان تهران در نماز جمعه تهران به امامت آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران صحبتی داشته باشم و ببینیم که آخرین ها از تهران چی هستش. آقای طاهری،
تا اون لحظه‌ای که ما دنبال می‌کردیم، خانم کاویانی، اون مسئله اصلی رو که قرار بود که آقای خامنه ای روشن بکنه بالاخره روشن نکردن، اما می شود استنباط کرد که راهنمود آقای خامنه ای این بود که از طریق قانونی این قضیه ادامه پیدا کنه. من نمیدونم همکارمون فریدون زرنگار با من موافق هست یا نه در این زمینه که به احتمال زیاد اپوزیسیون یا امروز آقایان مهدی کروبی و به خصوص آقای مهندس موسوی با این نظر موافقت نخواهند کرد و معتقدند که پیگیری قانونی این قضیه ره به جایی برای اونها نخواهد برد. آقای زرنگار،
من فکر می‌کنم شما به نکته اساسی اشاره کردید، همطور که آقای طاهری هم گفتند، تا این لحظات آقای خامنه‌ای درباره به ویژه راهپیمایی میلیون‌ها نفر در ایران در اعتراض به نتایج انتخابات صحبتی نکرده و شاید الان داره صحبت می‌کنه. اما یک نکته اساسی که آقای خامنه‌ای روش تاکید کرد این که در جمهوری اسلامی اصولا تقلب در انتخابات ممکن نیست. این به نظر من بسیار مطرح کردن که ممکنه تخلفاتی شده باشه، ولی اینکه 9 میلیون رای و تقلب درش بکنن مطرح نیست و این خودش خیلی نکته اساسی، در واقع درست نکته مقابل نامزدهای دیگر انتخابات ریاست جمهوریه.
نکته دیگه‌ای که توجه منو جلب کرد ستایش آیت الله خامنه‌ای از آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که با ستایش بسیار همراه بود، اما در همین بخشی که ستایش می‌کرد آیت الله خامنه‌ای از آیت الله هاشمی، ایشون اشاره کردند که انتقاداتی هم دارند آقای هاشمی و اختلاف نظرهایی دارند و همچنین اختلاف نظرهایی موجود هست بین آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری و آقای رفسنجانی. نکته مهم این بود که آقای خامنه ای صریحا با قاطعیت گفتند که در این اختلاف نظرها با رئیس جمهوری، یعنی با آقای احمدی نژاد، هم فکر و همراه و هم رأی هستند و نه با آقای هاشمی. ایزه بدید به قسمتی از همین خطبه ها گوش بدیم و ادامه میدیم همین بحثو.
مردم اونها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت. از همه این دوستان، این برادران میخواهم بنا رو بر برادری بگذارید، بنا رو بر تفاهم بگذارید، قانون رو رعایت کنید. راه قانون باز است، راه محبت و صفا باز است.
آقای طاهری، من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای، برگردیم به صحبت شما، نکته تازه ای رو نگفتن در این مورد که اختلاف نظر بین آقای رفسنجانی و آقای احمدی نژاد هست بر سر برنامه هایی که آقای احمدی نژاد اجرا میکنه یا سیاست هایی که آقای احمدی نژاد داره و اختلافی که بین آیت الله خامنه ای و آقای هاشمی رفسنجانی هست بر سر این مسئله. چون آقای هاشمی رفسنجانی در چند هفته پیش مقاله‌ای در مورد این که چرا از رئیس جمهور با رئیس جمهور اختلاف داره و چرا این اختلاف علنی نمی‌کنه صحبتایی کرده بود، ولی مهم به نظر من این بود که بعد از سکوت تقریبا 10 روزه پس از اون نامه معروف آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خامنه‌ای اینجا صریحا از آقای هاشمی دفاع کرد، هر چند که مسئله فساد رو در ادامه اون دفاع خودش مطرح کرد و گفت که در هر مقامی هر کی باشه در حقیقت اگر فساد بکنه مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. منتها بایستی دید که آقای خامنه‌ای در این بندبازی سیاسی احتمالاً مجبور این ور اون ور بزنه، تا مهمترین نکته اینو باید ببینیم که در مورد این راهپیمایی ها چی میگه.
منتظر هستیم تا ببینیم که آیا اصولاً اشاره‌ای میشود در این خطبه ها یا نه. ولی آقای زرنگار، یادمون نره مسئله فساد که مطرح شد، آقای خامنه‌ای نه تنها مبرا دانستند به خصوص شخص آقای رفسنجانی رو از هر گونه فساد مالی، که تاکید گذاشتن ایشون اموالشون رو هم در پیش از انقلاب صرف انقلاب میکردن، یعنی در واقع یک چیزی از جیبشون آیت الله هاشمی رفسنجانی خرج کردن در راه انقلاب و به هیچ وجه اون چه میشه گفت.
خب این خیلی مهمه برای آقای رفسنجانی که در واقع آقای خامنه‌ای میاد به این صراحت از ایشون دفاع میکنه و فساد در زندگی ایشون رو نفی میکنه.
در هر حال باز قسمت دیگه ای از همین خطبه ها رو با هم میشنویم که همانند همیشه البته با مرگ بر آمریکا همراه هست، که معلوم نیست در این خطبه های به خصوص چه جایی آمریکا داره.
قبل از شروع انتخابات جهتگیری رسانه هاشون، دولت مردانشون، اظهاراتشون این بود که در انتخابات، در اصل انتخابات ایجاد تردید کنن، شاید شرکت مردم کم بشه. البته همین نتایجی که پیدا شد، حاصل شد از این انتخابات، همین نتایج اونا هم حدس می زدن توی اظهاراتشون، هم اروپایی ها هم آمریکایی ها همین نتایج رو حدس می زدن، اما این حرکت عظیم مردم رو انتظار نداشتن. این کار 85% 40 میلیونی این رو باور نمی کردن. بعد از آنی که این حضور عظیم دیده شد،
در اینجا ظاهرن من احساس میکنم که آقای خامنه ای تقریبا مانند همیشه در چنین مواردی، اونچنان که از رهبران جمهوری اسلامی انتظار میره، زمینه رو دارن فراهم میارن که اگر ناآرامی هایی در ایران بوده که میدونیم بوده و میلیون ها تنی بوده، میلیون ها تن به خیابان ها ریختن، آقای خامنه ای میکوشن تا زمینه های این ناآرامی ها رو وصل بکنن به جهان خارج از ایران.
شوکه شدن، فهمیدن که سرفصل جدیدی در مسائل مربوط.
آقای زرنگار، من سوالی که برام پیش اومد با دیدن شنیدن سخنان آقای خامنه این بود که ایشون گفتن که 40 میلیون به خط انقلاب رای دادند، و اینکه این رو شما چطور برداشت میکنید؟ اگر 40 میلیون به خط انقلاب رای دادن و در این حال ناراضی هستن، فکر میکنید که این چطور پیش خواهد رفت؟ این 40 میلیونی که رای دادن و این رای هایی که پخش شده بین آقای احمدی نژاد و جناح مخالفشون؟
هم درست گفتن هم به نظر من درست نبود، برای که ایشون اگه یادمون باشه مطرح کردن در بعد سخنرانی که تمام نامزدها از جبهه انقلاب بودن، از جبهه نظام، در درون نظام بودن. اگه اینو قبول کنیم، در واقع حرف ایشون درسته که خب این 40 میلیون که به این 4 نفر رای دادن در درون نظام هستن، اما ایشون مرتاد تفریح میدن از مسئله اصلی که در هر حال این نامزدهای به اصطلاح درون نظام در درون خودشون تفسیرهای دیگه از اجرای انتخابات دارن و یک عده زیادی از مردم ایران الان تو خیابون هستن و این نتایج قبول ندارن. ایشون از حالا ممکن در آخر صحبتاشون به این مسئله بپردازن، ولی شاید بد نباشه اینجا نکات دیگه صحبت آقای خامنه‌ای هم اشاره کنیم بهش، که همطور که عرض کردم مسئله جزء نظام بودن این افراد، یکی مسئله این که این مناظره ها رو تایید کردن، منتها گفتن که اینجا و اینجا در حقیقت اشکالاتی بودی که اشکالات هم به اونجا منتهی شد که به دفاع از آقای هاشمی پرداختن.
چند کشور اروپایی و آمریکا حرف هایی زدن که باطن اونها رو به انسان نشان میداد.
کاملا حدس من ظاهرا درست است. آقای خامنه ای انگشت اتهام رو اشاره میدن به طرف جهان غرب، به خصوص به اروپا و آمریکا، و اینکه راهپیمایی های چند میلیونی که در روزهای اخیر شاهدش بودیم در حمایت و پشتیبانی از مهندس میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی در دوره دهم، انگشت اتهام رو در این زمینه ها آقای خامنه ای به سوی اروپا و آمریکا نشانه میرن.
ابراز احترام به جمهوری اسلامی بکنن، از این طرف این حرفا رو بزنن، کدومو باور کنیم ما؟ در داخل کشور هم عوامل این عناصر خارجی به کار افتادن، خط تخریب خیابانی شروع شد.
معمولا آقای زرنگار وقتی که اشاره میکنند رهبران جمهوری اسلامی به کسانی که خط خارج رو پیگیری میکنن و انگشت اتهام رو به سوی کسانی در داخل از کشور اشاره میدن، این احتمال بسیار قوی به وجود میاد که باید منتظر بازداشت‌های بیشتری در همین روزها حتی در همین ساعت باشیم، چون رهبر جمهوری اسلامی رسما و صریحا از کسانی یاد میکنند که رهنمود میگیرند از خارج، همچنان که گفتند ایشون، به خصوص از اروپا و آمریکا. در نتیجه باید منتظر بازداشت‌های دیگری هم ظاهرا بود.
ولی خب آقای طاهری، از یه طرف دیگه این صحبتایی که آقای خامنه‌ای الان میکنن، این صحبتای تکراری همیشگیه که کشورهای خارجی، نیروهای استکبار و به قول خود ایشون هرچی اسم میذارن، اینا میخوان در ایران در جمهوری اسلامی خرابکاری کنن و غیره. به نظر من خیلی این چیزا رو نباید جدی گرفت، ولی طبیعیه که از این در واقع تهمت زدن به این کشورها، همطور که خودتونم گفتین، وسیله‌ای میشه برای پیگرد کسانی که مخالف در واقع این سیاست هستن. یادمون نره که آقای خامنه‌ای در اول صحبتاش سه تا اسلام مخاطب و مطرح کرد، یکی ملت، یکی نخبگان، یکی کشورهای خارجی و به قول خودش استکبار جهانی. یعنی این در واقع در حال مرحله سوم هست که داره به اصطلاح استکبار جهانی برخورد میکنه، ولی من فکر کنم به این نباید خیلی اهمیت داد، چون در حال اینو همیشه آقای خامنه‌ای در تمام صحبتاش اینجا اونجا حالا کم و زیاد مطرح میکنه.
من موافقم با شما، به شرطی که از شمار کسانی که احتمالاً بازداشت خواهند شد بگذریم و نادیدهش بگیریم. اما نکته مهم این است که آقای خامنه‌ای جمعاً، نمیدونم خانم کاویانی با من موافق باشن یا نه، حالا این نکته رو خوب توجه بکن، آقای خامنه‌ای تا این لحظه ای که خطبه های نماز جمعه تهران ادامه دارد، پافشاری میکنن که از طریق قانون این مشکل باید حل بشه.
دقیقاً اشاره هم کردن که ساختارهای قانونی انتخابات اجازه تقلب نمیدن، نامزدهای معترض باید از لحاظ قانونی اقدام بکنند و آشوب های خیابانی را هم که به هر حال به اغتشاشگران و اینها وصل کردن. اما آقای زرنگار تاکید بر دشمنان هم کردند، آقای طاهری هم اشاره کردند و گفتند که اینها هدف گرفتن اعتماد نظام اسلامی، دشمنان هدف گرفتند اعتماد نظام اسلامی رو در دقایق اولیه صحبتاشون آقای خامنه‌ای گفت.
بله، ایشون اشاره کردن به انتخابات و شرکت گسترده مردم در انتخابات و اینو به حساب خودشون گذاشتن، به حساب نظام جمهوری اسلامی گذاشتن، برای که در واقع نشون دادن که نمایشی بود برای اعتماد در مردم سالاری دینی، اینو خیلی مشخص گفتن. اما مسئله دشمنم آقای خامنه‌ای در هر سخنرانی خودش دوش کلمه دشمن اصلا جزء واجبات سخنرانی نیای ایشون هست و همیشه تکرار میشه،
به خصوص علایی که بعد در جایی که نوش میگن سنگر دشمن کوب، سنگر دشمن کوب.
طبیعیه که این نماز جمعه، این به اصطلاح تهمت زدن ها به مخالفین نتایج انتخابات یه وسیله هست برای سرکوب و برای بازداشت مخالفین، این خیلی منطقی است. منتها خب سر اون سوالی که شما کردید که مسئله راه‌های قانونی، ایشون در واقع اگه بخوایم دقیقاً بگیم، ایشون روز شنبه گذشته اومدن گفتن انتخابات تموم شده، آقای رئیس جمهور هم انتخاب شده، بعدن زیر فشار اومدن گفتن که خب اگه اشکالی هست شورای نگهبان رسیدگی کنه. طبیعیه که شورای نگهبان راه‌های مختلف داره. حالا بحث بر سر اینه که آیا به 1-2-3 واحد که درش دست برده شده تخلفات در این محدوده مشخص اشاره میکنن و بررسی میکنن، یا اینکه نه نتیجه انتخابات رو باطل اعلام میکنن، که البته این خیلی بعیده با توجه به اینکه بازم یه نکته رو باید نباید نادیده گرفت و اون صحبت های سخنگوی شورای نگهبان بود که در چند روز پیش مطرح کرد که باطل شدن نتیجه انتخابات هم حتی قابل تصور هست. یعنی اینا همش به نظر من نیاز به این داره که تا چه حد فشار از خیابون به نظام تحمیل بشه و نظام الان هنوز به نظر من در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هنوز تصمیم گیری نهایی دیده نمیشه، با اینکه این طرف و اون طرف مطرح
شده. یعنی شما فکر میکنید با وجود اینکه آقای خامنه‌ای چند باری تاکید کردند و از رئیس جمهور کنونی آقای احمدی نژاد دفاع کردند و از سیاست‌های ایشون دفاع کردند با اندکی انتقادهایی که داشتن، یعنی فکر میکنید که همچنان جای این وجود داره که آقای خامنه‌ای با جملاتی قراتر بخوان که این حمایتشون رو اعلام بکنن؟
من فکر نمی‌کنم آقای خامنه‌ای با جملاتی قراتر از چیزی که امروز گفتن از آقای احمدی نژاد دفاع کنم، ولی تمام ادامه رویدادها و نتایج رویدادهای سیاسی در ایران رو بسته به این میدونم که تا چقدر فشار این میلیون ها نفر که در خیابان ها اومدن ادامه پیدا کنه و قوی بشه. اگر بشه به نظر من حتی باطل شدن نتایج انتخابات هم قابل تصور خواهد.
چند لحظه‌ای گوش بدیم باز به همین خطبه ها و ادامه میدیم همین گپ دوستانه رو. میهمان رادیو فردا هستید و من علیرضا طاهری و دکتر فریدون زرنگار در کنار میزبان اصلی شما هانا کاویانی.
به وسیله اعتقاد به اسلام، ایمان به اسلام در این کشور برافراشته شده است. ما احتیاج نداریم ما رو برای حقوق بشر کسی نصیحت کنه. خب این عرایض ما بود درباره انتخابات. یک خطاب آخری هم عرض کنم، خطاب به مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا.
خب به نظر میرسه که گفته های آقای خامنه‌ای برخلاف اون چه که انتظار میرفت گویا و روشنگر کامل نیست که این معضلی که در ایران امروز پیش آمده چگونه گشوده خواهد شد. این گره به نظر من آقای زرنگار، به نظر من خانم کاویانی، حتی سست هم نشده، پیچیدگی‌ها از نظر من به عنوان یک روزنامه‌نگار همچنان این گره بر سر جای خود هست.
آقای طاهری، من در تایید حرف شما فقط اضافه می‌خواستم بکنم که با توجه به اینکه از همکنون نامزدهای معترض اعلام کردند که فردا دوباره از طرفدارشون خواستن که به خیابان‌ها بیان، در نتیجه این گره‌ای که شما میگین احتمالاً پیچیده‌تر خواهد شد.
و شاید هم به این نکته توجه بکنیم که و تاکید کنیم که پیشاپیش نامزدهای معترض می‌دانستند که تم و جوهر و مایه گفته‌های آقای خامنه‌ای در امروز چه خواهد بود. شاید دقیقا به همین دلیل نه شاهد حضور آقای مهندس میرحسین موسوی هستیم و نه شاهد حضور حجت الاسلام مهدی کروبی. هر دو آقایون غایبند، ظاهرا نتونستند از اینها چنان پذیرایی بکنند و استدلال بکنند که اینها رو راضی بکنند در نماز جمعه امروز شرکت کنند. اگر این دو آقا در نماز امروز شرکت می داشتند بیگمان قضیه صورت دیگری به خود پیدا می کرد. در حال یک نکته دیگر هم من اضافه بکنم که قرار است آنچنان که شورای نگهبان دعوت کرده سه نمایندهی که رسما از آقای احمدی نژاد شکست خوردن قرار است که با شورای نگهبان فردا گمون کنم دیداری داشته باشند و به یک استدلال‌های دو طرف بپردازند، شاید راه برون شدی برای این بنبست پیدا کنم.
منم فکر میکنم با شما هم عقیدم که در حقیقت این سخنرانی بیش از یک ساعته آقای خامنه‌ای دردی رو دوا نکرد و هیچ این گره‌ای رو به قول شما که وجود داره اصلا باز که نکرد، هیچی، بلکه یه مقدارم پیچیده ترش کرد. منتها باید یک نکته اساسی رو تو این صحبت مطرح کنیم و اون به نحوی دلجویی از آقای هاشمی رفسنجانی بود که به نظر من خیلی تو فضای سیاسی میتونه مؤثر بشه. البته قرار بود که آقای کروبی با هوادارانش امروز در نماز جمعه شرکت کنه که بعد اعلام کردن که شرکت نمیکنن. منتها آقای محسن رضایی، یکی از سه نامزد مخالف آقای احمدی نژاد، در این نماز جمعه و آقای احمد نژاد شخصا هم حضور داشتن، یعنی دو به دو، در واقع دو نفر نبودن و دو نفر اونجا شرکت داشتن. شاید همینجا به اطلاع شنوندگانمون برسونیم که ما در دقایقی دیگه با در گفتگو با دو صاحب نظر باز بار دیگر به تحلیل و بررسی سخنان آقای خامنه‌ای خواهیم پرداخت.
هانا، به منم خبر دادن که تازه هایی داره همکارمون جان خاکزاد، از همین فرصت استفاده میکنیم ببینیم جان برای شنونده های ما چه گفتنی های تازه‌ای داره و بعد برنامه های ما گرم و گرم و گرمتر میشه، به خصوص در پی خطبه های نماز جمعه امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که اون رو به نقد و ارزیابی خواهیم کشید. همراه ما باشید. هانا، با اجازه تو فعلا با امید دیدار.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 2:24 بعد از ظهر به وقت تهران هست و با همکارم جان خاکزاد در استودیوی رادیو فردا هستیم. آقای خاکزاد سلام میکنم به شما ابتدا و اینکه احتمالاً بحث همیشگی صدای شنونده های ماست.
منم سلام میکنم به تو هانا و تشکر میکنم چند دقیقه ای رو به من وقت دادی تا با شنوندگان عزیز صحبت بکنم. دوستان، ما تلاش کردیم در رادیو فردا ترتیباتی رو اتخاذ کنیم که شما بتونید به راحتی با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو که حتما به خاطر دارید 20402-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 20402-02-21-12-41-13. یک شماره تلفن پیامگیر دیگرم اعلام میکنم که با اون پیامگیر هم میتونید تماس بگیرید 20402-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 20402-02-21-12-21-12. و باز برای اینکه میدونیم این روزها تماس‌های تلفنی مشکل شده، ارتباط دیگری رو هم ما برای شما پیش بینی کردیم. از طریق اسکایپ شما میتونید که با رادیو فردا تماس بگیرید که حتما دوستانی که با اینترنت و کامپیوتر سر و کار دارن میدونن که کار بسیار راحتیه. شما اسکایپ رو میتونید دانلود کنید، پیاده سازی کنید روی کامپیوترتون و کلمه رادیو فردا رو در یک کلمه رادیو فردا چسبیده و هم اون رو در قسمت کنتاکت وارد کنید و اونجا بزنید تا اون رادیو فردا پیدا بشه و از اونجا میتونید پیامتون رو برای ما بفرستید. حالا فکر کنم اینجا تو میتونید توضیح بهتری رو
بله بدید. آقای خاکزاد، بد نیست که قسمت اول رو، قدم اول رو برای رسیدن به اسکایپ برای برخی از شنونده‌هامون که احتمالاً نمیدونند، باید برید وبسایت www.skype.com. اسکایپ رو اینطوری مینویسند skype skype.com و از اونجا بعد به مراحلی که شما توضیح دادید برسن.
و دقیقاً اینجا میتونیم بگیم که این تماس‌ها رایگانه و هیچ هزینه‌ای برای شما دوستان نداره و میتونید که با ما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز تماس بگیرید. و راه دیگه ایمیل info@radiofarda.com. مسئله که هست دوستان، شما در هر موردی میتونید اظهار نظر کنید، مثلا سخنان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، میتونید درباره محتوای سخنان ایشون نظرتون رو بیان کنید. و یا اگر در هر نقطه‌ای از ایران زندگی میکنید، شاهد مسئله‌ای هستید که فکر میکنید که جالب توجه برای دیگر شنوندگان رادیو فردا باشه، باز هم میتونید با ما تماس بگیرید و اون مسئله رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. فراموش نکنید اظهار نظرهای شما، پیامهای شما به شرطی از رادیو فردا پخش میشن که ادب و نزاکت رعایت شده باشه و توهینی به اشخاص حقیقی و حقوقی صورت نگرفته باشه. باز هم تکرار میکنم 20402-02-21-12-41-13 و اسکایپ را هم که گفتیم و در انتظار پیام های شما هستیم. خصوصا درباره سخنان آقای خامنه‌ای هم میتونید اظهار نظر بکنید که با صدای خودتون از رادیو پخش خواهد شد. متشکرم. حالا فکر میکنم که چیز دیگه نیست که
خیلی متشکرم آقای خاکزاد. فکر میکنم که این راه های ارتباطی، البته به اضافه وبسایت رادیو فردا
www.radiofarda.com
که همکاران ما بی وقفه در تلاشند که اونجا آخرین اخبار و گزارش ها رو به آگاهی خواننده ها برسونن. الان تیتر اول وبسایت رادیو فردا هست: رهبر ایران گفتند که نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. اما اگر برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، فیلتر شکن جدید رادیو فردا هست bishokam.com که اینجور هجی میشه: b i s h o k bishowcam.com که از این طریق وارد وبسایت رادیو فردا میشید، اونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو دانلود میکنید و از اون به بعد کمتر با مشکل فیلترینگ مواجه خواهید شد. من فکر میکنم که همینجا این مجله ویژه خبری رو به پایان برسونیم. ساعت
و حالا از بخش بعدی صدای شنونده ها پخش خواهیم کرد.
100% صدای شنونده ها رو پخش خواهیم کرد، با اخبار و گزارش ها و تحلیل ها باز خواهیم گشت تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران با رادیو فردا و بخش موسیقی همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Now همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
و انتخابات من برادری دارم 16 ساله. ایشون می‌خواد از کلاس تربیتی استفاده کنه که تو مسجد براشون گذاشته بودن. یه مدت ازش استفاده می‌کنن. بعد بازی پلی‌استیشن میارن، یه مدت با این سرشون رو گرم می‌کنن، بعد کاغذ جلوشون می‌ذارن که دوست داره عضو بسیج بشه، از امکانات دیگه کوهنوردی فلان بیسار استفاده بکنی، شمال ببریمتونن. این داد برادر ما هم که اصلا ما خانواده ما عضو جنوب شهر هستیم، خلاصه همچی کاغذ امضا میکنه عضو بسیج میشه. یه چند مدت پیشن اومدن دوباره ازشون خواستن که تو این تجمعات بیان اعتراض کنن، رفتن اعتراضن کردن، بعد اومدن شب دستشون باتون گذاشتن، گفتن که بیایم بریم بزنیم. اونایی که مخالفت کرده الان چند روز پیداشون نیسته. شمایی که دارین صدای من تو ایران میشنوید، آخه این جوون 16 ساله چه گناهی دارن با این کلک میکشنشون تو خط وقتی که اجازه رای گیری هنوز برشون صادر نشده؟ و چطور میتونی شما باتون دستشون بدین برن ملت بیگناه رو بزنن؟ این افراد هم مثل خود اونا میمونن، شما فقط ازشون سوء استفاده کردین. با اینکه ما امکانات کم در اختیارمون هستش، داره این مسئله رو برای ما پیش میاد.
مسیحای جوان مرد من، ای ترسای پیره پیرهن چرکین، هوا بس ناجوان مردان سردست، سلامم را تو پاسخ گوی در بخشا، در بخشا.
۴۲ دقیقه به وقت تهران هست و من هانا کاویانی به همراه همکارم فریدون زرنگار به دلیل ویژگی خاصی که امروز جمعه بعد از سخنان نماز جمعه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران داشتند، با دو تن از تحلیلگران سیاسی ارتباط برقرار کردیم. آقای زرنگار سلام به شما میکنم. آقای حسن شریعت مداری از هامبورگ و آقای صادق زیبا کلام از تهران روی خط رادیو فردا هستند. شما
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، سرانجام و اونچنون که همه در ایران و دیگر نقاط جهان بی‌صبرانه انتظار می‌کشیدند، امروز آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه درباره رویدادهای سیاسی هفته گذشته و اعتراض‌ها به نتایج انتخابات صحبت کرد و از جمله به سه گروه به قول خود خطاب داشت: مردم، نخبگان و نامزدهای انتخابات و کشورهای خارجی. برای بررسی و تحلیل گفت‌های آقای خامنه‌ای، همونطور که همکارم هانا گفت، اکنون آقای زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران و حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ با ما در ارتباط هستند. آقای زیبا کلام با سلام به شما، چه تحلیلی دارین از گفت‌های آقای خامنه‌ای امروز؟
بنده هم خدمت شما و آقای مهندس شریعت مداری و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. والا من چون خیلی نمیتونم در خدمتتون باشم، فقط یه چند دقیقه، من برداشتم این بودش که
بله، مثل این که قطع شد دوباره. خب ارتباط ما با آقای زیبا کلام قطع شد. آقای شریعت مداری، شما که صدای ما رو داری داره؟
بله بله.
خب تحلیل شما چی از گفته های آقای خامنه ای؟
با سلام به خدمت شما آقای دکتر زیبا کلام و شنوندگان شما، سخنرانی آقای خامنه‌ای مطابق انتظار بود. ایشان بر همان خطی که تاکنون بودند استمرار داشتند و در حقیقت از لحاظ سیاسی، جنبه‌های مختلف میشه صحبت ایشون رو بررسی کرد، از لحاظ سیاسی ایشان سعی کردند که ابتدا با اسبردن از آقای هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری و و حمایت از اونها، در عین حال بازگذاشتن فساد مالی نسبت به خانواده اونها و اینکه جمهوری اسلامی از طریق مجاری قانونی به فساد هر جا که باشد خواهد رسید، نوعی سعی کنند که آنها را که در حقیقت یکی از بازیگران صحنه انتخابات بودند غیر مستقیم، از این صحنه جدا بکنند و سعی بکنند که اشتراک منافعی بین اونها و بین رهبران گروه های سیاسی ایجاد نکنند، یا اگر ایجاد شده کمرنگش بکنند.
خب شما دلجویی آقای خامنه‌ای از آقای رفسنجانی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ باید توجه به این که تغییری در، همطور که خودتونم گفتین، تغییری در موضع کلی ایشون در رابطه با انتخابات و نتایج انتخابات تقریبا به گوش نمیخورد یا به چشم دیده نمیشد.
ببینید، این بازی شطرنجی که بین ایشان و آقای رفسنجانی چند سال یا چند زمان بعد از فوت آقای خمینی ایجاد شده، اکنون از مهره های طرفین عده زیادی از بین رفته و بازی به پایان خودش داره میرسه. این بازی رو میشتوان که در حقیقت مقداری طول داد، ولی آخرش از این دو مرد اساسی انقلاب یکی بیشتر در صحنه نخواهد ماند. دو پادشاه در اقلیمی نگنجند و این دو، هر دو در صحنه ادعای خودشون نسبت به وراثت از انقلاب در حدی هستند که چون آقای خامنه‌ای در نهایت حاضر به تحمل کسی دیگری در این صحنه نیست، قاعدتا این بازی به پایان خودش یک موقعی خواهد رسید. ولی مسئله بر سر اینه که آیت الله خامنه‌ای سعی کرد که اکنون که صحنه جامعه ملتهب هست، این دو بحران را همزمان نکنه، یعنی بحران حذف آقای رفسنجانی، آقای ناطق نوری و بقیه بازماندگان نسل اول انقلاب را با بحران تقلب و خیانت در آراء مردم همزمان نکنه، تا بتواند که در حقیقت با تمرکز بیشتری روی جریان انتخابات، اول اون رو اگر موفق بشه به یک سرانجام برساند و بعد فرصت خواهد داشت که با آقای رفسنجانی تسویه حساب خودش رو ادامه بده.
خب آقای خامنه‌ای در واقع یک جمله خیلی مهم مطرح کردن که این که در جمهوری اسلامی تقلب در انتخابات اصولا ممکن نیست. خب طبیعی که این چنین جمله‌ای خیلی معنیدار خواهد بود با توجه به خواستایی که دیگر نامزدهای ریاست جمهوری غیر از آقای احمدی نژاد مطرح می‌کنند. آیا این به این معنی است که آقای خامنه‌ای در واقع تصمیمشون رو گرفتن و به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی از این نتیجه انتخاباتی که اعلام شده نیستن، یا اینکه اینم مجبور بودن در فضای سیاسی موجود بگیرن و بعد مسئله شورای نگهبان هم مطرح کردن که احیانا اگه شورای نگهبان مجبور شد تحت شرایطی تصمیم بگیره خب راه باز باشه یا نه؟
ببینید، ایشان صحبت از راهکارهایی میکنن که شورای نگهبان هم در 3-4 روز قبل گفته. ایشون میگوین نهایتاً چند صندوق اگر معترضین به نتیجه انتخابات مستندات واقعی داشته باشن در حضور نمایندگانشون میتونه بازشماری بشه. میگویند که آقای احمدی نژاد 24 میلیون رأی آورده و 11 میلیون اختلاف رأی در تصور نمیگنجه که تقلب شده باشه. اگر منظور از تقلب ریختن آرا به صندوق ها باشه، شاید پیدا کردن چنین مکانیسمی سخت باشه. ولی اگر چنان که آقای موسوی و آقای کروبی و دوستانشون مدعی هستند، این کار به وسیله درست کردن یک لیست آلترناتیو، لیست جداگانه و جایگزینی اون با لیست موجود باشه، نه تنها 11 میلیون بلکه 24 میلیون رو هم میشه در عرض چند ساعت خلق کرد. و تضادهایی که در نتیجه شمارش آرا هست نشان میدهد که یا از طریقی که ادعا میکنند یعنی ساختن آرا استفاده شده و یا مخلوطی از تقلب، استفاده از تعرفه هایی که وجود نداره، استفاده از سیستم رایانه‌ای که رأی ها رو به جای هم میخونه و ساختن آرا درست شده. و به هر صورت آقای رضایی به درستی گفته است که موقعی که وزارت کشور میگوید که قرار دادن مستندات و جزئیات انتخابات مطابق با قانون نیست که در اختیار رقبای انتخاباتی قرار داده بشه و نظار اونها رو هم پای صندوق‌های رأی نگذاشتن، چگونه میتوان از اونها خواست که مستند شکایت بکنند و اگر مستند شکایت کردند اون وقت تجدید نظر بشه. در حقیقت مطابق با روشی که همیشه جمهوری اسلامی داشته، این تقلب در انتخابات و هم رسیدگی به اون رو در یک دور باطلی دارد قرار میده که در نتیجه اگر به اون تسلیم بشوند کاندیداها، چاره‌ای جز پذیرش اراده ولایت فقیه و شورای نگهبان و تیم آقای احمدی نژاد نخواهند داشت.
خب با این وضع الان ظاهراً آقای موسوی و دیگران که به این نتایج اعتراض دارن یه موقعیت دشوارتری پیدا میکنن. در هر حال خب تکلیف اینا الان چی است با توجه به گفته های امروز آقای خامنه‌ای؟ چون خیلی در حال امید به این گفته ها بسته میشد، آیا چه پیش بینی میشود کرد از فعالیت ها و تصمیم های آتی اینها؟
ببینید در این صحبت هم تهدید داشتند هم تکنی. ایشون گفتند که این کاندیداها رو من میشناسم، اینها عناصری متعلق به نظام هستند، این مردم 40 میلیون آمدند و به نظام رأی دادند، همشون روز جشنشون هست، یعنی ما بیگانه ای نداریم، اگر از خیابانها به درون منازل بروید عاقبت وخیمی شما رو تهدید نمی کنه و اگر دست از ادعاهاتون بردارید. ولی تهدید کردن که اگر همچنان به این مسیر ادامه بدید اون وقت خواهم آمد و خیلی دقیق‌تر نسبت به شما صحبت خواهم کرد و چیزی و نظام تسلیم فشارهای خیابانی نخواهد شد. ایشان گفتند تسلیم شدن به فشار خیابانی یعنی اینکه دیگر انتخابات بعد از این مسیر قانونی نداشته باشه و هرکی باخت طرفدارهای خودش رو به خیابان بریزه. به نحوی صحیح میگن اگر انتخابات بعد از این نتواند استانداردهای بین المللی یک انتخابات آزاد رو داشته باشه و اگر نتواند اطمینان مردم رو جلب بکنه و ناظرین بیطرف نسبت به اجرای اون نظارت بکنن، این نقطه عطفی بود که بعد از این مردم اعتماد خودشون رو به نظام رأی‌دهی و رأی‌گیری در جمهوری اسلامی از دست دادن و بعد از این هیچ بازنده‌ای قانع نخواهد شد که نسبت به آرایی که مردم نسبت به اون دادن امانت رعایت شده.
با سپاس از آقای حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ، اکنون با مسعود سفیری روزنامه‌نگار در کالیفرنیا که به صحبت‌های آقای خامنه‌ای گوش داده در ارتباط هستیم. آقای سفیری صبح شما بخیر در کالیفرنیا.
صبح شما بخیر.
شما هم حتما گفته‌های آقای خامنه‌ای رو تعقیب کردید و شنیدید، چه تحلیلی دارین از این گفته‌ها؟
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای در واقع برای خودش یک فرصت ایجاد کرد و که مخالفین خودش رو، کسانی رو که در خیابان به جنبش مخملی، انقلاب مخملی متهم کرد و در صحبتهاش بهشون فرصت داد که برگردن سر جاهاشون و دست از مطالبات خودشون بردارن. در غیر این صورت سیستم با سرکوب بیشتری با اونها مواجه خواهد شد. نکات بسیار،
یعنی این تهدید رو باید جدی گرفت؟
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای در تحلیل خودشون و کسانی که در واقع این تحلیل رو با آقای خامنه‌ای دارن ارائه میدن یک اشتباه اساسی مرتکب شدن. اون هم این هستش که جمعیت جوان کشور یک مطالباتی داره و به اطلاعاتی دسترسی داره و اینکه جامعه جهانی، من فکر نمیکنم که برخلاف دهه 60 که در دنیای جنگ سرد ما رو تنها گذاشت و ملت ایران سرکوب شدن به بهانه فضای امنیتی ناشی از جنگ، این بار این اتفاق
Thank you.
with orchestrating.
آقای سفیری صدای ما رو دارید؟ هلو آقای سفیری؟
بله.
صدای ما رو دارید؟ بفرمایید. ببخشید.
اگر که آقای خامنه ای به اعتقاد من هوشمندانه تر از این میخواد رفتار بکنه، صریحا از بار دیگه رأی های آقای احمدی نژاد رو تایید نمی کرد و این فرصت رو قائل می شد که آرا بازشماری بشه در حضور ناظرانی که در واقع نامزدها انتخاب معرفی می کنن. اما آقای خامنه ای فصل و خطاب رو گفت و عملا پذیرفت که حتی اگر که تقلبی هم صورت گرفته باشه بسیار اندک خواهد بود، در حالی که اونچه که مردم اعتقاد دارن تقلب بسیار بالاتر از این حرفا هست و اگر جز این بود این جنبش مدنی شکل نمی گرفت و اگر جز این هم بود من به نکته بسیار مهمی میخوام اشاره بکنم، اون هم این است که دستگیری های گسترده سران و فعالان مدنی، سران احزاب و فعالان مدنی صورت نمی گرفت. در واقع این ترس در سیستم جمهوری اسلامی به وجود آمده که در روزهای آینده فرماندهی این در واقع جنبش مدنی از دست آقای موسوی خارج شه و یک فرماندهی کلی، در واقع یک اجماع بین همه احزاب در کشور صورت بگیره، احزاب اصلاح طلب، و اون وقت دیگه توانش رو نداشته باشن که این رو جمع‌آوری بکنن و در واقع بتونن بر قضیه فائق بشن. من فکر نمی کنم که آقای خامنه ای امروز مثل همیشه از نقطه اقتدار صحبت کرد، سعی کرد که تحبیب القلوب داشته باشه، به همین دلیل هم در انتهای صحبتهای خودشون جان خودشون رو فدا کردن، گفتن که دست من ناقصه، بدن من ناقصه، من یک عمر بسیار اندکی دارم، اون رو فدا میکنم برای ملت ایران، در حالی که ملت ایران در روزهای گذشته به دست نیروهایی که آقای خامنه‌ای قطعا بهتر از من و هر کسی دیگه در ایران میدونه کشته ها داده.
خب با این توصیف آقای سفیری چه راهکاری میمونه برای کسانی که روزهای گذشته در اعتراض به نتایج انتخابات و با این باور که این نتایج تقلب در شده به خیابون اومدن و آقای موسوی و آقای کروبی؟
امروز آقای خامنه‌ای تکلیف رو روشن کرد.
من نمیشنوم.
یا اینکه این جنبش مدنی رو فرماندهی بکنن و ادامه بدن و یا اینکه برن تو خونه سکوت کنن و اون وقت مردم تصمیم بگیرن که میخوان برای در واقع احقاق حقوق خودشون و برآورد مطالبات خودشون با حکومت چیکار بکنن. و اتفاقی که خواهد افتاد اینه که حکومت قطعا دست سرکوب خواهد زد که این جنبش مدنی رو که بسیار مسالمت‌آمیز هست و تا این لحظه نجیبانه کشتار رو تحمل کرده، من تأکید میکنم نجیبانه کشتار رو تحمل کرده، تحقیر رو تحمل کرده، توهین رو تحمل کرده، اما دست به عملیات خشونت‌آمیز نزده و در سکوت همه چی رو تحمل کرده، در واقع اون وقت باید تصمیم بگیرن که چی خواهند کرد. و شاید نکته بسیار مهمش، اگر فرصت داشته باشم میخوام در این مصاحبه و در این فرصت اعلام بکنم، این هستش که در واقع سرگردانی دولت آقای اوباما برای آینده مذاکرات با حکومت جمهوری اسلامی امروز آقای خامنه‌ای فصل خطاب کشید و آقای اوباما، خانم کلینتون و حکومت در واقع ساختار حکومتی در آمریکا رو پشت صحنه گردان اساسی این ماجرا تلقی کرد. بنابراین اگر آقای اوباما و سیستم حکومتی به ویژه حزب دموکرات و دموکرات‌ها اگر امیدی داشته باشن که به در آینده با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشن، من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای امروز تیر خلاص رو به این مذاکرات زد و این مذاکرات در واقع در آینده اگر صورت بگیره بر علیه مردم ایران خواهد بود و مردم ایران هرگز به این مذاکرات در واقع رأی نخواهند داد و دولت آمریکا باید تصمیم بگیره که آیا حرکت‌های حق طلبانه مردم ایران رو تایید می‌کنه یا نه، حتی اگر آقای خامنه‌ای متهم بکنه که تشویق بکنه ایران رو به گرجستان که ایران گرجستان نخواهد شد. بحث گرجستان و کشورهای مشابه مطرح نیست، بحث جنبش‌های مدنی مطرح.
با سپاس از شما آقای سفیری در کالیفرنیا، طبیعتاً سخنان امروز آقای خامنه‌ای پرسش‌های تازه‌ای رو مطرح کرده که این گوشه‌ای بود از تحلیل این سخنان. ما در ساعات آینده باز هم این تحلیل‌ها رو پی خواهیم گرفت. اکنون همکارم هانا در استودیو است و من با شما خداحافظی میکنم.
آقای زرنگار با تشکر از شما، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران تا ثانیه های دیگر مجله ویژه انتخابات با شما خواهد بود. با رادیو فردا بمانید.